بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در حدیث با برکت حضرت امام کاظم علیه السلام به جناب هشام بودیم در کتاب عقل و جهل اصول کافی. حدیث طولانیه، بعضی از جهاتش رو انتخاب میکنیم معذرتون عرض میکنیم. حدیث واقعا یک دستور العمل دقیق برای رسیدن به کمالات، و هیچ کسی از این فرمایش حضرت بی نیاز نیست. و جالب اینه که حضرت هم با یا هشام حدیث و مطالب رو القا می فرماین، و این هم دلیل بر اینه که یک دلیل بر عظمت جناب هشامه که به مرحله رسیده که مورد خطاب حضرته، و این سفارش های بسیار دقیق. حضرت پس از این که فرمودن یا هشام نسب الحق لطاعت الله ولا نجات الا بالطاعه و الطاعه بالعلم و العلم بالتعلم که عبارت خوندیم و معرفت العلم بالعقل، حضرت جمله فرمودن جمله عظیمی، و اون اینه که یا هشام قلیل العمل من العالم مقبول مضاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود. خیلی نکته عظیمی بیان فرمودن. فشرده فرمایش حضرت اینه که عمل رو علم عالم بالا میبرد. نکته دقیقی است. در قرآن داریم که یسعد الیه الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، اما حضرت اینجا می‌فرمایند کار کم از عالم هم مقبول است و هم چند برابر است، و کار زیاد از جاهل و اهل هوا مردوده. یعنی قلت عمل عالم برابری می کند با کثرت عمل جاهل، و اون کثرت قبول نمی شود اما این قلت قبول می شه. می تونیم این حرف رو بزنیم که علم به توان اعمال است. ظاهرا این حرف رو بشه زد، علم به توان اعمال است، یعنی اعمال رو چند برابر می کند، و وقتی هم که چند برابر می کند با مقبولیت چند برابر می کند، نه با صحت که گام اوله. گام دومی که مقبولیت باشد، که معمولا مقبولیت دست حضرت حق است، توجه به عالم است. برای همین حضرت می‌فرمایند جناب هشام قلیل العمل من العالم مقبول المصاعف و کثیر العمل من اهل الهوى والجهل مردود. یعنی چی؟ یعنی جناب هشام شما سعی کنید عالم بشید، اگر عالم شدید اعمالتون مقبول است، اگر عالم شدید اعمالتون به توان است و چندین برابر است. پس وظیفه همه ما این است که ما سعی کنیم عالم بشید. اما یک سوال و جواب مهمی در این همینجاست که گمان نشود که عالم شدن به این معناست که انسان حوزوی و دانشگاهی بشه. اونایی که حوزوی و دانشگاهی هستن خطکش بزنیم بگیم عالمند، بقیه بگیم عالم نیستن. نه، علم در اینجا یعنی آگاهی که ما را به خدا برسانه. دارو مراتبم هست. آگاهی که ما را به خدا برساند. علم بالله این گونه است، و الا اصطلاحات را اندوختن گاهی وقتا بعد راه می آورد، نه این که قرب راه و قرب طریق می آورد و قرب مقصد می آورد. و این نکته بسیار مهمی است. بعد حضرت فرمودن جناب هشام، یا هشام، ان العاقل ان العاقل رضی بدون من الدنیا مع الحکمه ولم یرزم یرز بدون من الحکمه مع الدنیا فلذلک ربحت تجارته. جانم به قربان این امام حقایق، همه موسی بن جعفر علیه الصلاه علیه الصلاه و السلام که همه چیزها رو بیان کردند. بعد از علم حضرت عقل رو مطرح فرمودن، فرمودن جناب هشام، عاقل راضی به کم دنیاست با حکمت، اگر قرار باشد مخیرش بکنن بین حکمت و بین دنیا، کم دنیا را قبول میکند. کم، بله، ببینید، رضی بدون من دنیا، بهره‌وری از دنیا را رد میکند یا کم قبول میکند که بتواند حکمت را بپذیرد. حالا این حکمت در اینجا در مقابل دنیا قرار گرفته، یا به عبارت بهتر، اگر یک روزی امر چون میدونید دیگه مرحله علمی رو پشت سر گذاشته، اومده حالا به مرحله عقلی، نسبت بین عقل و علم عموم و خصوص مطلق بارها عرض کردیم، یعنی هر عاقلی عالم هست اما هر عالمی عاقل نیست، عموم و خصوص مطلق. عموم و خصوص مطلق رو گفتیم انحلالش به یک موجبه کلیه است و دو موجبه جزئیه دیگه. اینجاست که انسان عاقل به کمترین دنیا حاضر است که حکمت رو از دست ندهد، و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا، اینی هم که دیگه خیر کثیر داره به این جهته. بعد حضرت فرمودن ولم یرز بدون من الحکمه، به کمی از حکمت با دنیا راضی نیست. اینطوری نیست که بیاید حکمت رو با دنیا معامله بکنه، بگن ما حکمت رو بهت کم میدیم اما دنیا رو بهت زیاد میدیم. این حکمت رو انتخاب میکنن، نه اینی که دنیا رو انتخاب بکنه. در قلت و کثرت بین حکمت و دنیا، حکمت رو انتخاب میکند. بعد ایشون میفرماین فلذلک ربحت تجارته. اینا اگر تجارتشون سود کرده به خاطر این است که اینها در معاملاتشون دقیق هستن. لذا یک معیاره. در الان در حوزه ما هم اینو خالصانه معذره همه عرض کنم، چه کسانی که تو درس و بحثی، چه کسانی که از فضای مجازی استفاده میکنید، عرض کنیم که واقعا اگر یک روزی برای طلبه و برای اهل علم، غیر از علم اولویت پیدا کرد، بدانن که اینا در ضرر هستن، در ضرر هستن. کاملا عرض میکنم، یعنی هیچ چیزی برابری با طلب علم نمی کنه. لذا ما باید زندگیمون، خودمو عرض میکنم، به بقیه من کار ندارم، خودمونو، زندگیمونو، اوضاع احوالمونو باید در راستای عالمیتمون و علممون قرار بدیم، نه اینی که علممون رو طریق برای بقیه قرار بدیم. علم خودش یک هدف است، یک مقصد است، منتها مقصد نهایی نیست، اشتباه نشه، مقصد میانیه. چون مقصد میانیه، خیلی از چیزها دیگه مقصد واقع نمیشن، باید اونها رو ازشون صرف نظر کرد. حضرت امیرالمومنین علیه السلام خیلی تعبیر عجیبی دارن، فرمودن لا یدرک العلم به راحت الجسم، لا تشتم العظیمه والولیمه. حضرت فرمودن هیچ موقع سورچرانی، دنیا خواهی با علم قابل جمع نیست، اینا باید در مسیر علم باشه. بعد حضرت در فرمایش بعدیشون اینو دارن که ان العقلا، یا هشام، ان العقلا ترکو فضول الدنیا فکیف الذنوب و ترک الذنوب من الفضل و ترک الذنوب من الفضل. عجیبه، خیلی تعبیر عجیب فرمودن. فرمودن عقلا اینها زیاد خواهی در دنیا رو ترکش میکنن، دنیا رو به قدر نیاز دنبالش میرن، اضافه خواهی نه، اهل اضافه خواهی دنیا نیستن. بعد ایشون میفرماین دیگه چه برسد به ذنوب، یعنی دنیایی که مباح است تارکن که بتوانن محرمات را تارک باشن. خیلی عجیبه. میتونیم بگیم فلسفه، حالا در بحث فقه هم هستیم، اسراری از فقه، احکامش اسراری دارد، میتونیم بگیم فلسفه جعل مکروه پیشگیری از حرام است؟ قطعا اینجوری نیست. یعنی کسی که مکروه رو انجام بدهد، نعوذ بالله، شاید آرام آرام تجری پیدا کند که حرام رو انجام بده یا واجب رو ترک بکنه. و هر دوش حرام است. و هر دوش حرام است. یعنی ترک الواجب حرام و ترک الحرام واجب. این هر دوش دیگه نباید باشه. و این طوریست دیگه. اینها طوری هستند که ترک دنیا من الفضل و ترک الذنوب من الفضل. ترک دنیاشون که مباحه، اینا ترک میکنن، چه برسد به ترک ذنوبی که اینا از فرض هستن. اجازه میفرمایید من یک نکته ای که بارها در مباحث محضر عزیزانی که مباحث معرفتی رو در خدمتشون بودیم و اخلاقی رو تذکر دادم، الان دو مرتبه تذکر رو تکرار کنم در این پایان ماه مبارک رجب و در آستانه ماه مبارک شعبان، و اون اینه که به لحاظ فقه که ظاهر است احکام چند قسمه؟ 5 قسم. وجوب است و حرمت است و کراهت است و اباحه است و استحباب. اما احکام به لحاظ سیر و سلوک 2 چیز بیشتر نیست، یا وجوب است یا استحباب. لذا عارف همیشه یا واجب انجام میدهد یا مستحب. دیگه پیش او از کراهت خبری نیست، چه برسد به حرمت. همینجا جا دارد که من شهادت بدم در یافتامو. بله، در این 25 سالی که بالمباشره محضر حضرت علامه حسنزاده قدس الله نفسه و شریف بودم و 40 سال هم با ایشون مراوده داشتم، بیش از 40 سال الحمدلله رب العالمین، با اینکه خیلی وقتها هم در محضرشون بودیم، ما ترک اولا رو از ایشون ندیدیم. و این یک عارف اصیله، این یک نمونه. تمام کارهایی که انجام میدادن یا واجب بود یا مستحب بود. اینجا حضرت همینو میفرمایند، میفرمایند انسان عاقل طوری میرسد که کارش به استحباب و وجوب کشیده میشه. یا هشام، ان العاقل نظر الى دنیا و الى اهلها، عاقل نگاهش به دنیا و به اهل دنیاست، فعلم انها لا تنال الا بالمشقه. نگاه میکنه میبینه که این اهل دنیا جز به مشقت، تازه مشقت هم میکشن اما نمیرسن. و نظره این عاقل الی آخره، فعلم، این مطلب رو میدونه که انها لا تنال الا بالمشقه، فطلب بالمشقه ابقا هما. اینا با مشقت به آخرت میرسن اما سعی میکنن که اون مشقت رو برای بقایشون بخواهن. یعنی اینا چه هستن؟ اهل استقامتن. ادامه مباحث و فرمایشای حضرت باشه برای جلسه آینده. نتیجه این که ما باید عالم، ان شاء الله به تعبیر حضرت، عاقل باشیم، و عاقل مرحله پس از علمه، و اگر به عقل رسیدیم کارهامون ان شاء الله تبارک و تعالی حساب شده خواهد بود. رزقنا الله ایانا و ایاکم. بسم الله الرحمن الرحیم. در صلات مسافر پس از بیان مسافت و پس از بیان موضوع مسافت که عرض کردیم یکی از چیزهایی که موضوع مسافت رو مشخص میکنه بینه، و با بینه هم مسافت شرعی مشخص میشه. حالا یکی دیگه از مسائلی که در اینجا مطرحه اینه که اگر دو تا بینه با هم دیگه تعارض پیدا کردن، شما دارید مسافرت میرید، یه بینه اقامه شده که اینجا مسافته، یه بینه میگه که اینجا مسافت نیست، حالا ما چه بکنیم؟ کدام یک از این بینه ها را مقدم بداریم؟ یه قول اینه که بینه ای که میگه مسافت نیست مقدمه. پس بینه ای که میگه مسافت نیست مقدمه یعنی چی؟ یعنی حکم نماز ما میشه تمام دیگه، وقتی مسافر نباشیم باید نماز رو تمام بخونیم. اما با کمال معذرت از کسانی که میگن بینه نافی و نفی باید مقدم باشه، ما یه تأمل داریم و اون اینه که ما میگیم هر دو بینه مثبت هست، نه اینکه یه بینه نافی باشه یک بینه بفرمایید مثبت. ما شخص رو در نظر نگیریم، مفاد بینه رو در نظر نگیریم که یکی این گونه است یکی این گونه، و در نتیجه بگیم بینه نافی میشه چی؟ میشه مقدم. اونی که بگه مسافت نیست، انما الکلام اینه که هر دو بینه ادعای اثبات دارن، منتها یکی نتیجه اثباتش نفی حکم است، حکم سفری است، یکی نتیجهش اثبات حکم سفری، بلکه هر دو اثبات هستند. و قانون تعارض در صورتی که هر دو مثبت باشند تساقطه. و به عبارت بهتر، فرموده کسی که میگه ما باید بریم به سراغ کسی که بگه بینه ای که بگه مسافت نیست در نتیجه نمازمون رو تمام بخوانیم، میگیم نه خیر، اون کسی هم که میگه، هر دوشون در واقع مدعی این هستن که اون یکی که میگه مسافته میگه که من مثلا فرض کنید متر کردم، ذرا کردم، کیلومتر گذاشتم، دیدم مسافته، اون یکی دیگه میگه من کیلومتر گذاشتم مسافت نیست. اذا تعارضا تساقطا، اینجا جایی تساقطه نه جایی که ما به دلیل مثبت پیش بریم. وقتی که تساقط کردن، نتیجهش اینه که نه حرف این بینه نه حرف اون بینه. ما تکلیفمون چه هست؟ مسئله جز مسائل شک در مسافته. ببینید، پس جایی که نیست که ما یقین به مسافت داشته باشیم و یقین رو از بینه نافی بگیریم و حرف نافی رو مقدم بداریم. اینجا دو تا بینه با هم چه میکنن؟ با هم تعارض میکنن. اذا تعارضا تساقطا، و وقتی که ما به سراغ تساقط رفتیم و تعارض و تساقط نتیجه شد، مسئله ما از مورد شک در مسافت میشه و شک در مبدع و منتها میشه، و در شک در مبدع و منتها با تکلیفمون چه است؟ یکی از تکالیفمون اینه که بریم به سراغ علم اجمالی. طرفین علم اجمالی اینجا چه هست؟ هم قصر است هم تمام است. و علم اجمالی در اینجا میگه که ما باید چه بکنیم؟ ما باید اینجا هم تمام بخوانیم و هم شکسته بخوانیم، چون مورد شده از شک در مسافت. در شک در مسافت هم ما یقین داریم که تکلیفمون به طرفین علم اجمالی منجزه، مشغول به عبارت بهتر. طرفین وقتی که اشتغال تکلیف داشت، ما باید در این مورد بگیم هم قصر هم تمام. اما با کمال معذرت ما باز بر اینم یک انقول داریم که ما عرضمون اینه که درسته که اینجا جزء موارد مشکوکه، اما در این موارد مشکوک ما میتونیم بگیم که اینجا ما باید بگیم که یجب التمام نه یجب القصد. چرا یجب التمام؟ چون ما اینجا شک کردیم که آیا ما به مسافت رسیدیم یا به مسافت نرسیدیم. یقین ما چیه؟ یقین ما مسافت نبودنه، چون اصل اولیه ما این است که حاضر و مسافر نیست. کونه مسافرن کونه عرض است و فرض این است که این عرض برای ما مشکوکه. این عرض که برای ما مشکوک باشد چه می شود؟ کونه مسافرا برای ما کونه حاضرا برای ما محرزه و کونه مسافرا مشکوک می شود. و به عبارت بهتر می تونیم بگیم که مفاد ادله ما جاییست، اینجا ادله اینو میگه که کان شخص حاضرا، سفر عرضیه، نمیداند آیا سفر براش عارض شده یا عارض نشده، و قصر نتیجه عروض سفره و کونه مسافرا هنوز نیامده. ما یک موضوع رو استصحاب میکنیم از موضوعی که استصحاب کردیم که کونه مسافرا هست، حکم این موضوع رو استخراج میکنیم که کونه مثلا چه باشد؟ بله، کونه مسافرا نیست و کونه حاضر است. وقتی که این حاضر باشد و مسافر نباشد یجب علیه ات تمام. پس ما در مسئله ببینید چقدر دقیق شد، دیگه صحیح رو گرفتم. یه ادعا آمدن گفتن حکم نفع، یه ادعا آمدن گفتن که اینجا جای تعارض و تساقطه، میریم به سراغ بله اصول دیگه. یک دلیل این است که نه خیر، اصلا اصل اولیه ما، حکم اولیه ما این است که چه باشد؟ حاضر باشد و تمام باشد، نه این که ما بگیم یجب علیه القصر یا یجب علیهن تمام و القصر، بلکه باید بگیم یجب علیهت تمام. و به عبارت بهتر ما احراز دیگه، یه بحث اصولی، احراز عمومیت عام رو میکنیم به اصل و تمسک به دلیل اجتهادی میگیریم، و وقتی تمسک به دلیل ادله اجتهادی گرفتیم در اینجا میگیم که مکلف یقین دارد که مسافر نیست، شک دارد در این که موضوعش باقی است یا باقی نیست، اصلش بفرمایید بر بقای موضوعه، و این است که این هنوز سفر برش عارض نشده. پس اگر یه روزی نتیجه این که اگر یک روزی یک آقای یه شخصی به یه جایی رسید که دو نفر گفتن اینجا مسافته، اونی که دیگه گفت اینجا مسافت نیست، نگیم که هم نمازش را تمام بخواند هم نمازش را شکسته بخواند، بگیم حکمش تمام است. البته الاحتیاطو بالجمع. ببینید یکی اینو که پیش رفتم دقیق برای اینه که جایی که دیگه احتیاط واجب مطرح میشه بدونید که چطوری است. احتیاط بله، وقتی که احتیاط مطرح بشه، احتیاط عملی و احتیاط استحبابی با احتیاط وجوبی چقدر؟ اینجا فتوا مشخصه، اما احتیاط چه احتیاطیست؟ احتیاط احتیاط استحبابیست که بهتر اینه که جمع هم شکسته هم بخون اشکالی نداره. نرید به سراغ حکم. اگه برید به سراغ حکم شاید بگفتید توی اصل مثبت، بیاید به سراغ موضوع. اگر منطبق این شرطی که دیگه استصحاب در موضوعات حجت باشه، که بنابراین که حجت باشه، از وقتی که استصحاب به عبارت بهتر ما دیگه در اینجا میگیم که حق بر این است که باید در جایی که تعارض بینت این باشد چه بکند؟ حکم نمازش تمامه. احتیاط میخواد بکن، احتیاطاً شکسته بخونه، اشکالی نداره. این دیگه روش استدلال و روش در جای، یعنی بحث امروز کاملا یه بحث اصولی و مبنای اصولی بود برای استنباط. و حتما اعزه من توصیه میکنم که مبانی اصولیتون رو منقح کنید تا مبانی اصولی، اصولم متاسفانه خیلی به قول مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه خیلی بی خودی گنده شده، فربه شده، یک چاقی بله غیر به جایی پیدا کرده. ما باید اونی که برای استنباطمون لازمه اون دقت‌ها، لذا ما الان هم دیگه مستحضرید همراه با فقهمون ما اصول رو مطرح میکنیم. ما هر فقهی که میگیم معمولا قواعد اصولی رو باش میاریم، چون به این نتیجه رسیدیم که فقه و اصول مقارن باید باشه. مثل چه میماند؟ مثل این میماند که شما برید توی یه جدول ضربی رو کار بکنید، مسائل ریاضی رو حل کنید، اما قانون ریاضی رو نگی، ضرب و تقسیم و منها رو نگی، نمیشه. الان متاسفانه خودمو دارم عرض میکنم، گاهی وقتا کسانی که مباحث اجتهادی دارن مسائل رو میگن اما قوانین این مسائل رو میگن. لذا بهترین فقه، فقه مقارن و اصول مقارن است، هم مقارن به لحاظ مبانی، یعنی با مبانی اسلامی پیش بریم، مذاهب خمسه پیش بریم، هم اصولشون و هم فقهشون و همراه با هم دیگه باشه، و معمولا روش استنباط رو هم ما به دیگران یاد بدیم، نه این حل المسائل براشون چی بکنیم. یه وقت هست یک معلم حساب و ریاضی حل المسائل میگوید، مسائل میگوید و حل مسائل رو حل میکنن، خوبه. اما یک وقت هست یک معلم ریاضی میآید آموزش حل مسائل میده، یه فقیه در مقام، درسته که مسئله گویی هست و باید باشه، اما فقیه با مسئله گو تفاوت داره. مسئله گو مسئله میگوید و جواب مسئله میده، اما فقیه چه میگوید؟ حل مسئله رو نشون میده. و ما باید راهای میان رو رو هم یاد بدیم، مثل همین عرضی که من امروز محضرتون داشتم. ببینید، نفی، اثبات، جمع، حکم به وجوب، حکم به احتیاط. این روشی که ما پیاده کردیم اینه که ما در اینجا عرضمون این است که باید یجب علیه تمام، چون اصل اولیش به حاضر بودنه، اما در این حال احتیاط عملی میخواد بکنه و احتیاط مستحب میخواد بره به سراغ والاحوت، اینی که جمع بکنه اون یک بحث دیگری. پس این دیگه وقتی میگیم والاحوت الجمع، دیگه با این مبانی که پیش رفتیم مشخصه. حالا یه بحث دیگر، آیا اگر یک روزی در یه جایی رسید که بینه و بیناتی با همدیگه تعارض کردن که تساقط کردن و نتیجه این بود، آیا وظیفه مکلفی که الان یا مسافر است یا حاضر است، دیگه با همین دقت حرف بزنیم، آیا باید فحص بکنه از مقدار مسافت، بررسی بکنه یا بررسی نکنه؟ از یک طرف مسافره، باید مسافر در عسر حرج نباشه، از یک طرف هم ما باید بگیم فحص لازم هست یا فحص لازم نیست. اینو دقت بفرمایید که باز یک امروز بحثمون خوشبختانه بله بحث اصولیش ریا متاسفانه. یک نظر اینه که تا زمان مرحوم شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه، معمولا مشهور آقایان فقها و اصولیین بر این بودن، این بود که فحص در موضوعات لازم نی، مستحضر داری بله، چه شبهات تحریمیه باشه چه شبهات موضوعیه باشه، منتها معمولا آقایان یک بله خروج موضوعی داشتن، گفتن مگر در سه موره، بحث دماء باشد، بحث اعراض باشد، بحث اموال باشد. در دماء و اعراض یعنی آبروی مردم باشد، یا بحث بفرمود اموال مردم باشد، بله اینجا بحث فحص در موضوعات لازم نیست. یعنی فحص در موضوعات لازم نیست، نتیجه مشهور میشه چی؟ میشه این که حالا که شما به جایی رسیدید که دو بینه تعارض کردن و تساقط کردن، شما دیگه برید نمازتون تمام بخوانید و برید دیگه رد بشید، و اگرم کسی نمازش تمام خوند و شکسته هم نخوند بگیم مجسی هست. نه اینه که بگیم یجب علیه القصر و الاتمام، بگیم بله بهتر است که قصر و اتمام باشد. نه این که تکلیف اولیه قصر اتمام است، تمام است، اما بله اگرم قصر بخونه. این یک دلیل احتیاط. چی رو؟ نه نه دیگه، باز شما رفتید به اینی که ادله جعل اصل نماز رو اینجا مطرح نکنید. فرض این است که دیگه نماز بر حذر وجوب داره، نه اینی که حالا حذرم اول نمازش دو رکعتی بوده، به اون یه بحث دیگر، اونو گذرون. حال ما هستیم و اصل اولیه برای کسی که میخواد نماز بخونه، اصل اولیه این است که نماز تموم بشه. یک و دو تا اشکال شاید بر این مطلب باشه، و اون اینه که در بعضی از جاها عدم فحص از موضوعات شاید خلاف سیره باشه. مثلا یکی از موضوعات حج منوط به استطاعت، تا موضوع استطاعت نیاد حکم وجوب حج نمیاد. یا مثلا بفرمایید الان یارو چند تا گوسفند داره، نمیدونه که نصاب به زکات بهش تعلق گرفته یا نه، یا تلا نقره داره. ما میگیم که سیره عقلا بله معمولا خلاف سیره است. سیره میگه که باید چه بکنن؟ باید بررسی بکنه، یه تأملی بکنه. به محض این که رسید دید دو تا نفر گفتن شکسته است، نمازش تموم نخونه و رد بشه، یک مقداری بپرسه، از دو سه نفر دیگه هم بپرسه. عرض اینه که فحص واجب است مگر در جایی که حرجی پیش بیاد. لذا اگر یک روزی اعتماد کرد و نمازشو خوند و بعد مشخص شد که نه، اینی که خونده خلافش بوده، باید بگیم قائل به اجزا بشی. دیگه فرق نمی کند که دلیل ما اصل عملی باشد، دلیل ما اماره باشد، و فرق نمی کند که قائل به این بشیم که سیره دلیل است یا سیره دلیل نی. و به عبارت بهتر، ما باید ببینیم که آیا موضوع سفر طریقیت دارد یا موضوعیت دارد، و در نتیجه دیگه اینجا جایی است که ما ببینیم قائل به اجزا هستیم یا قائل به اجزا نیستیم. ما در مبانی اصولیمون به این نتیجه رسیدیم که در این جور موارد و اون تکلیفی که دارد که عمل کرده مجزی هست، چون احکام ظاهریه و احکام اضطراریه در جای خودشون همانند احکام واقعی هستن. کسی که مکلف به یه تکلیفی بود و در اون زمان تکلیفشو انجام داد، با همون شرایط باید ببینیم ساقط میشه ساقط نمیشه، بعد شرایطش عوض بشه یه چیز دیگری. و این مثل که ظاهرا وقتمون هم تموم شد. بله خیلی خوب، بذارید باشه بحث بعدی رو که اگر خواستید مطالبه فرمایید. حالا که بحث بیانه رو هم رسیدیم، ببینیم این که آیا مسافتی که میخواییم بریم رفت است، برگشت است، تلفیقه، باید ببینیم چطوریه، که خیلی بحث پرثمری است. و و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلوات الله و سلام علیه.